استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد میگوید که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، اقتصاد این کشور سقوط فاجعه بار داشته و بین 95 تا 97 درصد نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. بر اساس گزارش تازه برنامه انکشافی سازمان ملل متحد که دیروز منتشر شد، اقتصاد افغانستان در ماه اگست سال گذشته نیز با تولید ناخالص داخلی حدود 20 میلیارد دلار بسیار کوچک بود. کانی ویگناراجار رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای آسیا پاسیفیک گفته که تولید ناخالص داخلی افغانستان در مدت یک سال حدود 5 میلیارد دلار زیان دیده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که در هفته‌های آینده با حدود 2,700,000 تن در بخش زراعت در افغانستان کمک خواهد کرد. دیک ترانشت نماینده این سازمان در افغانستان گفته که این کمک ها در عرصه زراعت تا ختم امسال برای 9 میلیون تن فراهم خواهد شد. و گفته اوز زراعت منبع اقتصادی میلیون ها تن در افغانستان است و خشکسالی های پیهم اقتصاد افغان ها را شدیداً زیانمند ساختند. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان میگوید در ماه آینده قراردادهای 8 معدن را در ولایت هرات و غور امضا خواهد کرد. اسمت الله برهان سخنگوی این وزارت گفته که پیشنهادهای 250 شرکت را دریافت کردند و بررسی آنها ادامه دارد. او افزوده که برای استخراج آهن از معدن ولایت غور شرکت‌های داخلی و خارجی پیشنهادنامه‌های سپرده‌اند و به زودی با شرکت برنده قرارداد امضا خواهد شد. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید کشورهای عضو این اتحادیه در مورد وضع تحریم‌های جدید بر روسیه توافق کردند. جوزپ بورل دیروز در توییتر خود گفت که با این تحریم‌ها صادرات و واردات روسیه که به عقیده او تقویت کننده ماشین جنگی ولادیمیر پوتین است بسیار محدود خواهد شد. بورل افزوده که اروپا تلاش‌های جدی و سری را روی دست گرفته تا از اتکا به منابع انرژی روسیه آزاد شود. او از ایستادگی اتحادیه اروپا در کنار اوکراین نیز اطمینان داده است. کوریای جنوبی میگوید که کوریای شمالی صبح وقت امروز دو راکت دیگر را پرتاب کرده. این اقدام دو روز پس از آخرین آزمایش راکتی کوریای شمالی صورت گرفته. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از خبرگزاری یونهاپ کوریای جنوبی گزارش داده که پیونیانگ دو راکت را از منطقه سامسونگ به استقامت سواحل ژاپن فایر کرده است. دفتر صدر اعظم ژاپن نیز در یک توییت فایرهای مکرر راکتی از سوی کوریای شمالی را در فاصله زمانی کوتاه غیر پذیرفتنی خوانده است. قطعنامه‌های سازمان ملل متحد کوریای شمالی را از آزمایش راکت‌های بالستیک با برده که برخی آنها قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای‌اند منع کرده است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که روند اخذ امتحان کنکور به غیر از کابل در 33 ولایت دیگر افغانستان آغاز شد.
نن سهارم و رسمان در پروسه په دریدش ولایتونو کې فایل کړل.
سازمان ملل متحد میگوید پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، اقتصاد افغانستان سقوط فاجعه بار داشت. خانواده های دو قربانی حمله اخیر در کابل هم میگویند
آجر مرزی خیلی صمیمی بود. یک جای مکتب می رفتن، یک جای مکتب خلاص کردن، یک جای کورس می رفتن.
گزارشی هم داریم در مورد این که کشورهای اروپایی تحریم‌های بیشتر را بر روسیه اعلام کردند. در نیمه دوم برنامه شکست سکوت آماده نشر است. از پیام‌هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
از مسئولین خواهش میکنم که در بازار اینا کنترل داشته باشه. در خارج ما میبینیم که هر چیز آرزانتر میشه، منتها در افغانستان کدام گپی نشده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. روند عقض امتحان کنکور به غیر از کابل در 33 ولایت دیگر افغانستان آغاز شده. هرچند امتحان کنکور امسال بدون هیچ مراسم رسمی آغاز شد، اما وزارت تحصیلات عالی طالبان میگوید این آزمون 3 روز ادامه خواهد داشت. بر اساس ارقام رسمی این وزارت، قرار است حدود 150,000 فارغ صنوف 12 در امتحان کنکور امسال اشتراک کنند که 35% آنها دختران هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اولین آزمون کنکور تحت حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، اما همراه با تهدیدات امنیتی. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید طبق معمول امروز ساعت 8 صبح بر جز از پایتخت آزمون کنکور در 33 ولایت افغانستان آغاز شده است. عبدالقدیر خموش، سرپرست اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید آزمون به اساس شمار شرکت کنندگان تنظیم شده است.
امروز صبح رسما آزمون این دوان را در 33 ولایت آغاز کردیم. این مطابق ظرفیت اشتراک کنندگان تنظیم شده است. ما یک تعداد ولایت ها را داریم که تعداد اشتراک کنندگان کم است. آن را در یک روز تنظیم کردیم. تعداد از ولایت را داریم که تعداد اشتراک کنندگان متوسط است. آن را در 2 روز تنظیم کردیم و ولایت های بزرگ را در 3 روز تنظیم کردیم. این کار را برای این کردیم که تعداد کم باشد، خوب مدیریت می شود.
آقای خموش میگوید تیم‌های اخذ آزمون کنکور از قبل به ولایات رسیدند و این آزمون به خوبی برگزار خواهد شد. به گفته او، در آزمون سال روان نزدیک به 150,000 دانش آموز سهم خواهند گرفت که 35%شان دختران هستند. به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، از میان این تعداد اشتراک کنندگان 115,000 آنها در مؤسسات تحصیلات عالی جذب خواهند شد. به اساس معلومات عبدالقدیر خموش، سرپرست اداره ملی امتحانات این وزارت، پس از این به تاریخ 21 ماه میزان در کابل و همین طور به تاریخ 29 همین ماه در ولسوالی های کابل و از کسانی که در ولایات از آزمون باز ماندند و بعد ثبت نام کردند، آزمون کنکور عقص خواهد شد. در همین حال شماره از فارغان صنف 12 میگویند با وجود تهدیدات امنیتی در آزمون کنکور اشتراک خواهند کرد. این نگرانی های امنیتی پس از حمله خونین روز جمعه گذشته بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی در غرب کابل مطرح شده که بر اساس گزارش نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، در این حمله 53 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. حمله بر این مرکز در حال صورت گرفت که صدها دانش آموز برای سپری کردن آزمون آزمایشی کنکور در آن شرکت کرده بودند. مریم، یکی از دانش آموزان مرکز آموزشی که در روز حمله آنجا حضور داشت، به رادیو ساتی گفت هیچ رویداد نمیتواند مانع آموزش آنها شود.
هیچ خیری وجود ندارد. هیچ مانعی وجود نداره، هیچ تسلیم شدن وجود نداره. ما چرا نباید بریم امتحان بدیم؟ چرا نباید بریم درس بخونیم؟ اگه ترس ما از مرگ باشه، مرگ بالاخره قراره یک روز در راه ما قرار بگیره. و چه مرگی زیباتر و قشنگتر از اینکه در راه آموختن علم و دانایی باشه و ما هیچ شکی نداریم در خدمت اشتراک کردن در امتحان کنکور.
او میگوید هرچند ممکن است آمادگی ذهنی نداشته باشد، اما اگر امسال نمرات مورد نظرش را کسب نکند، سال آینده دوباره در کنکور شرکت خواهد کرد. شمار دیگر اشتراک کنندگان کنکور از حکومت طالبان می‌خواهند در جریان آزمون کنکور تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کنند. هرچند وزارت داخل حکومت طالبان به تازگی در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این عبدالنافی تکور، سخنگوی این وزارت، از امنیت کامل آزمون کنکور اطمینان داده بود. آزمون کنکور در سال روان در حال گرفته می شود که طالبان بر افغانستان حاکمند و دروازه های مکاتب بروی دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم بستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا طوری که در خبرها شنیدید، ملل متحد در گزارش تازه‌ای گفته که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، اقتصاد افغانستان سقوط فاجعه‌بار داشته و بین 95 تا 97 درصد نفوس این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود که من خودم هم شخصا درخواست همکاری داشتم از مسئولین مربوطه تا به ما و همکارای ما اجازه کار کردن بتن، ولی بعضا حتی با برخورد تندشان مواجه شدیم.
این بانو یکی از آن وکلای مدافع افغانستان است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وظیفه خود را از دست داده است. این وکیل مدافع زن که نمیخواهد به دلیل آنچه مشکلات امنیتی عنوان میکند نامش در گزارش گرفته شود، میگوید از 4 سال به این سو عضو انجمن وکلای مدافع در چوکات وزارت عدلیه بوده و در این عرصه فعالیت میکرد. این بانو میگوید اکنون که بیکار است با مشکلات متعددی مواجه است.
اکثریت همکارای ما تقریبا میشه که 100% بگویم فعلا بیکار هستن، کار وظایف خود از دست دادن و بنا به مشکلات نمیتونن جای دیگه وظیفه بگیرن. با وجود که ما زیاد درخواست کردیم که در یک بخش دیگه که مرتبط به شغل خود ما باشه ما بتونیم در چوکات دولت کار بکنیم، ولی اصلا کسی آماده همکاری نبود و هیچ گونه همکاری با وکلای مدافع نداشتن.
این در حالی است که برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP با نشر گزارش تازه در مورد وضعیت افغانستان نگرانی کرده و گفته که مشکلات رو به افزایش اقتصادی این کشور تنها با کمک‌های بشردوستانه حل نمی‌شود. UNDP این گزارش را که چهارشنبه 5 اکتبر نشر کرده گفته که از نیمه های ماه آگوست سال 2021 که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند تا نیمه سال 2022 700,000 شغل از بین رفته که 82% آن تنها وظایف زنان در وزارت معارف است. این اداره بین المللی در گزارش خود گفته که بعد از آگوست 2021 در 12 ماه آن سهولت های زندگی مردم عام از بین رفته که در 10 سال گذشته برای فراهم کردن آنان کار شده بود و 5 میلیارد دلار آمریکایی ضرر کرده است. به گفته این اداره قیمت مواد غذایی که حداقل کالوری را برای نجات از گرسنگی فراهم می‌سازد 35% افزایش یافته. سکتور غذاهای کوچک تقریبا از بین رفته است که برای افراد نادار و زنانی که غذا می‌گرفتند به گونه جدی خساره وارد کرده است. معلومات برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از ماه آگوست 2021 به این طرف 20 میلیون افغان به گونه جدی با عدم مسئولیت غذایی مواجهند که نسبت به 3 سال گذشته 2 برابر افزایش یافته است. این اداره در حال این گزارش را نشر کرده که پیش از این اوچا یا بخش هماهنگی کمک‌های بشری این سازمان گفته بود حدود 25 میلیون افغان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. هر از گاهی مردم عام افغانستان هم شکایات خود از مشکلات اقتصادی و ناداری را با رادیو آزادی شریک می‌کنند. قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیشتر کارمندان حکومت پیشین وظایف خود را از دست دادند. به دلیل بیکاری مردم با مشکلات شدید اقتصادی مواجه شدند و کودکان با سوی تغذیه شدید دچار شدند. آنچه که برنامه توسعه سازمان ملل هم در گزارش خود به آن اشاره کرده است. تلاش کردیم در مورد این گزارش دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی آن تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. پیش از این علاوه بر دیگر مقام‌های حکومت طالبان، آقای مجاهد هم بارها به خاطر حل بحران اقتصادی افغانستان خواستار کمک جامعه جهانی شده است. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان زنان را از وظایفشان به خصوص از ادارات دولتی برکنار کردند و مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند، آنچه که با باور مردم عام چالش‌های اقتصادی جامعه را زیاد کرده است، به خاطری که جهانیان به دلیل همین محدودیت‌ها کمک‌های خود بر طالبان را متوقف کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کشورهای اروپایی در واکنش به تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین تحریم‌های بیشتر را علیه مسکو اعلام کردند. این تحریم‌ها سکتورهای انرژی، مقامات نظامی و ملکی روسیه را هدف قرار می‌دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
کمیسیون اروپا اعلان کرد که اتحادیه اروپا به خاطر هجوم نظامی روسیه بر اوکراین تحریم‌های نو را علیه روسیه تصویب کرد. در این تحریم‌ها محدودیت در معاملات با روسیه در بخش صنعت فولاد و دیجیتال تکنولوژی، تعیین نرخ تیل روسیه که با کشتی‌های اروپایی و یا از طریق یک کشور سومی به اروپا فرستاده می‌شود شاملند. بخش دیگر این تحریم‌های اتحادیه اروپا وزارت دفاع روسیه و مقامات نظامی و ملکی را که در همه‌پرسی در مناطق غصب شده اوکراین توسط روسیه دخیل بودند در بر می‌گیرد. اورزولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا با استقبال این تصمیم رهبران اروپا گفت نتیجه همه‌پرسی جعلی پوتین و یا الحاق بخش‌های از خاک اوکراین با روسیه هرگز قابل قبول نیست. تا حال هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا در برابر این تصمیم اعتراض نکرده و متن تحریم‌های جدید علیه روسیه ممکن است تا پایان امروز تصویب و اعلان شود. برای تصویب تحریم‌های اتحادیه اروپا موافقه تمام اعضای آن لازمی است. اما چنین معلوم می‌شود که بعضی از اعضای این اتحادیه موقف جدی‌تر علیه روسیه دارند و این تحریم‌ها را کافی نمی‌دانند. پولند و جمهوری‌های بالتیک علاوه بر تحریم‌های تصویب شده، خواهان ختم کامل همکاری در بخش انرژی با روسیه می‌باشند و تقاضا کردند که واردات الماس از روسیه و رهبران کلیسای ارتدوکس روسیه هم شامل این تحریم‌ها شوند. در میدان جنگ در اوکراین هرچند رئیس جمهوری روسیه پوتین می‌گوید که در مناطق اشغال شده توسط مسکو در جنوب و شرق اوکراین وضعیت تحت کنترل است، اما قوای اوکراینی ادامه کنند که در اینجا پیشرفت داشتند. روسیه مناطق اشغالی دونسک، لوهانسک و زاپوریژا را هفته گذشته جز خاک فدراسیون روسیه اعلان کرد. رئیس جمهور پوتین به حکومت خود دستور داد که کنترل فوری بزرگترین تأسیسات اتمی اروپا در زاپوریژا را به دست بگیرد. همزمان با این در گزارش استخباراتی وزارت دفاع بریتانیا آمده است که قوای اوکراین در مناطقی که روسیه اشغال کرده پیشرفت‌های داشتند و در بعضی جاها تا 20 کیلومتر پیش رفتند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شما می توانید اینها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم سید سمی عباس مرور کرده.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در نشریه خود می نویسد که حکومت طالبان مقررات تازه را برای سرکوبی رسانه‌ها و محدود کردن آزادی مطبوعات روی دست گرفته. نشریه به بسته شدن صفحه اینترنت 8 صبح و زاویه میدیا اشاره نموده، از قول مسئول بخش ایران و افغانستان در این سازمان می نویسد که گفته است طالبان مرحله تازه جنگ علیه آزادی مطبوعات را آغاز کردند. به نوشته نشریه طالبان برای محدود و سانسور کردن رسانه‌ها از خشونت و مقررات شدید استفاده می کنند. اخیراً وزارت مخابرات حکومت طالبان صفحه های اینترنت 8 صبح و زاویه میدیا را بست. صفحه 8 صبح از 16 سال به این سو آنلاین فعال بود. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان عنایت الله الکوزی در اوایل همین هفته در صحبت با رسانه ها ادعا کرد که این رسانه ها پروپاگند، خبرهای کاذب و معلومات غیر متوازن را نشر می کردند. اما قبل از این در ماه مارچ وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نشر دوباره برنامه های تلویزیونی بی بی سی، صدای امریکا و دویچه وله به زبانهای محلی را از طریق رسانه های خصوصی در داخل افغانستان متوقف ساخت. به نوشته این نشریه خبرنگاران بدون مرز، هرچند بعد از به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست سال 2021 4 رسانه نو در افغانستان به کار شروع کردند، اما این کشور از جمله 547 رسانه 219 آن را از دست داده است. روزنامه واشنگتن پست در مورد انفجار دیروز شهر کابل مطلبی را نشر کرده. بعد از این حادثه در بعضی خبرها گفته شد که انفجار در داخل مسجد وزارت داخله رخ داده. سخنگوی وزارت داخلی طالبان عبدالنافع تکور در پیامی که بعداً به رسانه‌ها فرستاد گفت که در یک مسجد فرعی وزارت انفجار شده که بعضی از کارمندان وزارت هم برای نماز به آن می رفتند، اما در مورد تلفات چیزی نگفت. در بخشی از مطلب واشنگتن پست می خوانیم که نوشته است طالبان هیچگاه در مورد تلفات حوادث به زودی خبر نمی دهند و اکثر اوقات تعداد تلفات را کمتر نشان می دهند.
روزنامه به انفجار هفته گذشته در مرکز تعلیمی کاج کابل اشاره نموده می نویسد که طالبان تعداد تلفات این حادثه را 19 نفر خواندند، در حالی که خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول منابع بین المللی نوشته است که در این انفجار 52 نفر کشته شدند که 46 آنها دختران بودند. در رابطه با انفجار روز گذشته حوالی شام وزارت داخلی حکومت طالبان خبر داد که در این حادثه 4 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند.
مرضیه و هاجر دو قربانی حمله اخیر در کابل از کودکی با هم دوست بودند و آرمانهای مشترک داشتند. آنها روز جمعه گذشته در جریان حمله بر مرکز تعلیمی کاج کشته شدند. این حمله ده ها خانواده ای را که فرزندانشان برای رفتن به پوهنتون ها لحظه شماری می کردند به ماتم نشاند. اکنون قبرهای مرضیه و هاجر کنار هم قرار دارند. در مورد این که این دو دختر جوان چه آرزوهایی داشتند و چه آرمانها را با خود به خاک بردند، سید سمی عباس بعد از صحبت با اعضای خانواده و دوستان این دو جوان نامراد این گزارش را تهیه کرده.
مادر شهید مرضیه است، بی سواد است.
مریم مادر مرضیه 18 ساله است. خودش سواد ندارد ولی تمام تلاش زندگیش این است که تمام 7 فرزندش به مکتب و پوهنتون بروند. مرضیه 18 ساله 3 دختر مریم است که از صنف 12 فارغ التحصیل شده و برای کنکور آمادگی می گرفت. مادر مرضیه می گوید زندگی با مشقت دارد ولی می خواهد فرزندانش مانند وی از سواد و تعلیم محروم نمانند.
دیگه ولی ما کوشش داریم، دیگه چیز میکنیم که باید دیگه ایش بخونه، داروزای برسه. مثل مرضیه جان باید نشود که از افغانستان از حکومت امیر می خواهیم که باید دیگه ایش کم نشه، امنیت باید آرامی شه دیگه، اولادای وطن ایش کم نشه.
مرضیه در کابل به دنیا آمده و از لیسه 40 دختران همین شهر فارغ شده. او برای کنکور امسال بسیار تلاش کرد، 4 بار در کنکور آزمایشی اشتراک نمود ولی امتحان آزمایشی 5 جانش را گرفت. مرضیه روز جمعه گذشته 8 ماه میزان به مرکز تعلیمی به نام کاج در غرب کابل رفت تا در 5 امتحان آزمایشی کنکور سهم بگیرد، اما افراد مسلح حمله کردند و او با ده ها اشتراک کننده دیگر کنکور جان داد.
آرزویش مکمل نمی بود که می باید ما بخونم.
بستانعلی پدر مرضی است. او می گوید که دخترش می خواست مهندس شود. خود بستانعلی هم تا صنف 3 خوانده ولی در مسجد تعلیم ابتدایی دینی را فرا گرفته است. او برای فرزندانش آرزوی آینده بهتر را دارد.
ما امروز ممیز که اولادای ما باید مثل ما ور کور نباشد. دمیر اگر نصیب و قسمت باشه که ما شهید هم شویم، بازم می دامه می تیم ولی اولادای خود نمی مانم که بسواد بمونه، با آرزوهایشان باید برسن.
بعد از حمله روز جمعه بر مرکز تعلیمی کاج، قصه های دوستی مرضیه و هاجر بر سر زبان هاست و بر رسانه های اجتماعی هم رسیده. مادر مرضیه می گوید دخترش از کودکی دوست هاجر بود و نصف وقت خود را با هم می گذراندند.
هاجر مرضیه خیلی صمیمی بود، یک جای مکتب می رفتن، یک جای مکتب خلاص کردن، یک جای کورس می رفتن، خیلی صمیمی بود دیگه. این همیشه آردش دیگه 24 ساعت 12 ساعت یک جای بودن دیگه.
خانواده های مرضیه و هاجر تلاش کردند که بعد از مرگ هم این دو دوست از هم جدا نشوند. از همین رو دو دوست را پهلوی هم در قبرستان ریگریشن در دشت برچی دفن کردند. اونسیه خواهر بزرگ مرضیه میگوید خواهر شب و روز عکس میگرفت و میخواست که بعد از امتحان کنکور آن را در پروفایل خود درج کند، اما داستان تغییر کرد.
قصه میکردم، شوخی میکردم، مرضیه میگفت بیا تو از من عکس بگی، مثلا ما وقتی که اول نمره یا دوم نمره کنکور شدم بازار پروفایل فیسبوکت با کال متاسفانه بجای اول نمرگی عکس شهادت شده پروفایل فیسبوک و در سوشال میدیا میمانم، یعنی خاطرش وقتی هر وقتی یادم میاد طرف عکسش میبینم دلم خون میشه.
در حمله بر مرکز تعلیمی کاج دست کم 53 تن کشته شدند که 46 آنها دختران بودند. پدر هاجر غلامعلی میگوید جسد دخترش را در حال پیدا کرد که با آسانی شناخته نمیشد.
ما در ختم قرآن زنگ ما کشته که کدام انفجار رخ داده ده کدام کورس است. باز ما بسیار سراسیمه بیرون شدیم دیگه. مرزا جان از صفخانه وطن پیدا کردیم. باز از جان ما از صفخانه تیبی عدلی پیدا کردیم. مقصد رویتشان و قدر خوب شناسایی نموشد. نبسیار در مشکلات زیاد از اونی پیدا کردیم.
غلام علی که او هم پدر 7 فرزند است تا صنف 4 درس خوانده. او از خود دکان دارد. 3 دختر وی لیسانس دارند و 4می هاجر هم این آرزو را داشت ولی این آرزو را با خود برد. عزیزم مادر هاجر میگوید:
پدر زیاد خدمت کرده او. ده کمک کرده. اراده از ما قماس که یا باید درس بخونه پیشرفت کنه. موز ما نمیترسی.
مرضیه و هاجر در پهلوی درس مکتب به ادبیات، هنر و موسیقی هم علاقه داشتند. آنها به کتاب‌های نویسنده ترکی الف شفاک و نویسنده آمریکایی ریچل هالیس علاقه خاص داشتند و کتاب‌های این دو نویسنده را که به فارسی ترجمه شده در خانه داشتند. دیگر آرزوهای مرضیه که در کتابچه خاطراتش درج شده این بود که برج ایفل فرانسه را ببیند، در یک رستوران پیتزای ایتالیایی نان بخورد، شبها در پارک قدم بزند و گیتار آموخته و بنوازد. مامای مرضیه عبدالظاهر مدقق که از تشویق کنندگان مرضیه بود گفت:
اینا کتاب الف شفاک کامل داشتن خواندن و هاجر به یک نویسنده دیگه علاقه مند بود، ریچل هالیس. ریچل هالیس یک مجموعه کتاب انگیزشی داره، مثلا یک کتاب شست به نام خودت باش دختر، خجالت نکش دختر. یک کتاب رقمی است که او را ما البته در یاد داشته مرزی چیز پیدا نتانستیم، ولی هاجر به او نویسنده بسیار علاقمند بوده و در دفترچه خاطرات خودم یک از آرزوهای خود گفته که من روزی میخواهیم ریچل هالیس را ببینم.
مرزی و هاجر در حال آرزوهای نیمه تمام خود را به قبر بردند که میلیون ها دختر در افغانستان از مکتب محرومند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که در امتحان کنکور امساله 35% دختران شاملند، ولی چنین نگرانی وجود دارد که مکاتب دختران بسته نگه داشته شوند و در سال آینده این تعداد به 0 نزدیک شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، همچنان سری به صفحه تویتر و فیسبوک ما بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیز. از مسئولین خواهش میکنم که در بازار اینا کنترل داشته باشه. در خارج ما میبینیم که هر چیز ارزان‌تر میشه، خصوصا آرد و روغن و تیل که در بازار جهانی اینا خیلی پایین آمدن. منتها در افغانستان کدام گپی نشده، یعنی سر بازارهای افغانستان تأثیر نگذاشتن. وقتی که دلار بالا میره اینا همه جنس 10 برابر بالا میبره، ولی که جنس ها داره خارج ارزان میشه باز اینا به مو حالت میمانم. از مسئولین خواهش میکنم که امی نرخ را کنترل کنه تا بتانیم از مشکلات روزمره ما خلاص بشیم. تشکر.
بله سلام علیکم، عبدالقیم هستم از حوزه آزه خیرخانه کابل. کمک های بشر دوستانه ما را کسی نمیگیره. ما 5000 روپه کرانه ماهانه کرای خانه داریم، 10 نفر تعداد فامیل ماست. بچه ما از مکتب مانده است، بچه ما از مکتب محروم شد. حال میرن به سر کراچی کار میکنن، به پنشیر واد، به سایی حوزه یازده کابل. غرفه را که مارات مانده، این غرفه والا حال به کسی دیگه را یک طالب تعیین کردین که او به طالب روزانه 10 روپه یا 20 روپه میتن، روزانه 1200 روپه میشه. ای طالب از پیشش تقاضا کرد که ما چه کنیم، در اینجا کار نکنیم. طالب میگو ما از اینا پیسه میگیریم و ما این میدید خوب درآمد است، دیگه چاره نداریم. ما 8000 روپه ماش ما را نایه میته، به این ما 8000 روپه ماش گذران ما نمیشه. در حال که 8000 ماش میگیره و 1000 روپه از اینجا پاید داره، ای که گذرانش نمیشه. ما که خانه کرایی و 10 نفر فامیل داریم، به ما گذران ما میشه. پیسه می یک تا نانه به مسلمانی تان قسم است، ما نمیتونیم پیدا کرده. دیگه ما حکومت اسلامی و امارات چه کنیم؟
کسایی که معلم سرویه که استفاده خب پاک
از صدق دل بدون واسطه و بدون زور و بزور علم خود بزور دانش خود که رفته استاد شدن درس میده، از صدق دل از طرف خود از طرف خانواده خود برشون تبریک میده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-2-4-5-01.
به این ترتیب رسیدیم به